سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح شنبه 23 فروردین ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است، برابر با 9:30 جمعه شب 11 آوریل یا اپریل 2014 میلادی در واشنگتن، پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، در بحث تحلیلی امروز آقای حسین آریان، ناخدای پیشین نیروی دریایی ایران و کارشناس امور نظامی و استراتژیک، در مورد ناپدید شدن هواپیمای 370 و جستجوی کشتی‌ها برای یافتن آن میگوید:
این یک دستگاهی رو این کشتی در واقع به دنبال خودش یدک میکنه که اصل این دستگاه مال آمریکاست. آمریکا بهترین تکنولوژی خودش رو در اختیار گذاشته برای پیدا کردن این هواپیما.
همچنین گزارشی داریم درباره
آقای اوباما بر لزوم آمادگی آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان بین‌المللیشان در اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه در صورت افزایش تنش‌ها از سوی مسکو تأکید کرد.
همینطور در رشته برنامه سیاست همراه دکتر علیرضا نامبر حقیقی، استاد علوم سیاسی در تورنتو، می‌پردازیم به بخش دیگری از ارکان سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران.
افراد در موقعیتایی که سیاست بسیار خاکستری میشه، هزینه میره بالا و تخریب شخصیت افزایش پیدا میکنه، حضور زنها کم رنگتر میشه و گردنه ایست که افراد خیلی نمیمونن توش.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان میرسنم. کفیل نخست وزیر اوکراین امتیازهایی به رهبران منطقه‌ای و معترضین طرفدار روسیه پیشنهاد کرده است. پس از سپری شدن ضرب العجلی که دولت کیف برای خروج جدایی خواهان و از ساختمانهای دولتی تعیین کرده بود، آرسنی یاتسنیوک و مقامات دیگر روز جمعه به شهر دونتسک رفتند و با فرمانداران و شهرداران و دیگر شخصیت‌های متنفذ شرق اوکراین ملاقات کردند. کفیل نخست وزیر گفت او از اصلاح قانون اساسی اوکراین و تغییر قوانین پشتیبانی می‌کند تا فرمانداران منطقه‌ای و دولت‌های آنها دیگر توسط دولت مرکزی منصوب نشود و همه پرسی‌های منطقه‌ای مجاز شود. یاتسنیوک که در پرداختن به نگرانی دیگر ساکنان روسی زبان شرق اوکراین، همچنین قول داد به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد زبان روسی و حق صحبت کردن با آن در اوکراین را محدود کند. روشن نیست آیا چنین امتیازاتی ستیزگران طرفدار روسیه را راضی خواهد ساخت یا نه. آنها چند روز پیش به ساختمان‌های دولتی در دونتسک، لوهانسک و دیگر شهرهای شرق اوکراین حمله کردند و از مقامات در کیف خواستند اجازه دهند پیشنهاد استقلال منطقه به همه پرسی گذاشته شود. دولت به کسانی که تسلیم شوند پیشنهاد بخشودگی داده است، اما در آغاز تهدید کرد اگر ساختمان‌ها تا بامداد جمعه تخلیه نشوند به زور متوسل خواهد شد. کفیل نخست وزیر اوکراین روز جمعه گفت او به برطرف شدن رویارویی خوشبین است و افزود دولت مرکزی نه فقط برای مذاکره با مناطق مختلف آماده است، بلکه حاضر است درخواست های تمام شهروندان را در چارچوب قانون اساسی جدید انجام دهد. روز جمعه هیچ علامتی از آمادگی دولت برای عملی ساختن تهدید خود در تخلیه ساختمان ها و نیز هیچ نشانه ای که حاکی از تسلیم معترضان باشد دیده نشد. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد اکثریت ساکنان شرق اوکراین با هر اقدامی برای پیوستن به روسیه مخالف هستند. روز جمعه. همچنین سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت او برای مذاکرات چهار جانبه در مورد اوکراین با آمریکا، اتحادیه اروپا و کیف آماده است. اما یادآور شد برای کاهش تنش غرب باید به کوشش برای قانونی ساختن رهبران طرفدار غرب در اوکراین پایان دهد.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می‌دهم. شرکت فناوری اتمی وستینگ هاوس می‌گوید برای تحویل سوخت به راکتورهای اتمی تا سال 2020 میلادی به اوکراین به توافق رسیده است. این معامله به کشور کمک می‌کند از وابستگی به نفت و گاز روسیه بکاهد. به گزارش آسوشیتد پرس، وستینگ هاوس روز جمعه گفت قرارداد تأمین سوخت برای راکتورها تمدید شده است و به اوکراین امکان می‌دهد منابع دریافت انرژی را متنوع سازد. اوکراین اکثر سوخت اتمی را از روسیه می‌گیرد، اما بر اساس معامله جدید وستینگ هاوس بالغ بر 25% آن را تأمین خواهد کرد و در صورت نیاز آن را افزایش خواهد داد. مقامات استرالیا می‌گویند آنها یقین دارند علامت‌هایی که در جریان جستجو برای هواپیمای مفقود شده مالزیایی دریافت شده از جعبه‌های سیاه آن رسیده است. تونی آبوت، نخست وزیر استرالیا، روز جمعه در شانگهای به خبرنگاران گفت تیم‌های جستجو ناحیه‌ای در اقیانوس هند را که در آن به دنبال اسوات هستند محدود کرده اند و مطمئن هستند جعبه ضبط اطلاعات پروازی در فاصله چند کیلومتری آنها قرار دارد. آبوت رئیس جمهوری چین را از وضعیت جستجو آگاه ساخت. حدود 2/3 مسافران هواپیما چینی بودند. زمان مشخص ساختن مبدأ علائم برای مقامات محدود است، زیرا عمر باتری‌های جعبه سیاه پس از حدود 30 روز تمام می شود. هواپیمای مالزیایی روز 8 مارس هنگامی که با 239 مسافر و سرنشین از کوالالامپور رهسپار پکن بودند ناپدید شد. مقامات مالزی بر این باورند که هواپیما عمدن از مسیر خود منحرف شد و در دریا سقوط کرد، اما بدون یافتن لاشه آن بسیاری مشکوک هستند. اگر مقامات بتوانند علائم بیشتری دریافت کنند، آنها قصد دارند یک زیردریایی بدون سرنشین را برای جستجو در بستر اقیانوس بفرستند. در دیگر خبرها از رادیو تصویری صدای آمریکا، کاخ سفید میگوید به اطلاع سازمان ملل متحد و ایران رسانده است که برای مردی که تهران به عنوان سفیر جدید خود در سازمان ملل متحد برگزیده است، ویزا صادر نخواهد کرد. مقامات آمریکایی با انتخاب حمید ابوطالبی به دلیل درگیری در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 میلادی مخالف هستند. گفته می شود او جزء گروه دانشجویان مسلمان بود که 52 دیپلمات آمریکایی را برای 444 روز به گروگان گرفتند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه گفت آمریکا موضع خود را در مورد ابوطالبی برای مقامات جمهوری اسلامی ایران روشن کرده است و در تکرار بیانیه قبلی خود گفت انتخاب ابوطالبی معتبر نیست. ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در بلژیک، اتحادیه اروپا، ایتالیا و استرالیا کار کرده است و میگوید مشارکت او در گروه دانشجویان مسلمان پیرو به خط امام به ترجمه و مذاکره محدود بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید به حل مسئله اتمی خوشبین است و امکان رسیدن به توافق در دور بعدی مذاکرات وجود دارد. به گزارش منابع خبری، محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای در وین که با همکاری خبرگزاری اتریش و روزنامه در استاندارد صورت گرفت، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعلی مذاکرات گفت ایران خواهان تسلیحات اتمی نیست و رسیدن به توافق ممکن است. اگر حقوق ایران حفظ شود، هر گونه نگرانی نسبت به مقاصد ایران بی‌مورد خواهد بود. ظریف گفت رسیدن به توافق اراده سیاسی و رویکرد مثبت را ایجاب می کند و تصور و خیال هرگز به هدف مطلوب منجر نخواهد شد. مشروع خبرهای جهان را تا همکنون از رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
ما بحث تحلیلی امروز نگاهی به پرواز اسرارآمیز هواپیمای 370. بیش از یک ماه است که از ناپدید شدن یک هواپیما متعلق به شرکت خطوط هوایی مالزی حامل 239 سرنشین که از مالزی به سوی چین در پرواز بوده است می‌گذرد و هنوز تلاش بین المللی برای یافتن آن به نتیجه مثبتی نرسیده است. دیروز در همین بخش از برنامه نظر یک کارشناس را برای شما پخش کردیم و وعده دادیم امروز اطلاعات بیشتری در اختیارتان بگذاریم. همکار ما سیامک دهقانپور در صدای آمریکا گفتگویی دارد با آقایان حسین آریان، ناخدای پیشین نیروی دریایی ایران، و کاپیتان علی فروغی، خلبان بازنشسته خطوط هوایی یونایتد آمریکا که میشنویم.
شرکت خطوط هوایی مالزی 17 اسفند ماه از ناپدید شدن یک هواپیمای این شرکت با 239 سرنشین از صفحه رادار در مسیر پرواز از مالزی به چین خبر داد. در واقع این بوئینگ 777 از کوالالامپور مسیری رفت کمتر از یک ساعت پرواز و بعد از اونجا به بعد دیگه ارتباطش با کنترل ترافیک هوایی قطع میشه. اونچه که تئوری که مطرح میشه به دلیل اینکه ابتدا نیروی دریایی ویتنام صحبت از این میکنه که در محدوده آبهای جنوب ویتنام سقوط کرده، تصور ابتدا این بود که این ممکنه مسیر شمالی رو در واقع تعیین کرده، یعنی هواپیما مسیر رو رفته که از ویتنام، از تایلند، حتی از چین و بعد به کشورهای آسیای میانه اون مسیر رو احتمال عبور کرده. ولی چون بحث مطرح شده بود که آیا رادارها این کشورها چطور این هواپیما رو نتونستن ببینن، این بحث را مطرح کردن که احتمال داره این هواپیما در فاصله بسیار نزدیکی از یک هواپیمای دیگر حرکت می‌کرده، به این دلیل رادارها نتونستن در واقع اون رو به جدایی به تفکیک ببینن. آقای آریان، اون چه که الان فاز جدیدی که ما داریم تجربه می‌کنیم که 13-14 کشتی و به همین نسبت همین تعداد هواپیما، چیز حدود 26-27 کشتی و هواپیما الان در حال فعالیت هستند، یه توضیح بدید اساساً اون چه که در اقیانوس هند در اون بخش در واقع جنوبی نزدیک سواحل استرالیا میگذره چه هست؟ اون چه که ما در اخبار میشنویم آیا بیشتر از اون افرادی که مسئول هستن میدونن، اطلاعات اندکی رو ممکنه در اختیار ما قرار بدن؟ توضیح بدید که این تفاوت بین این زیردریایی روباتیک با اون دستگاهی که صدا رو ثبت میکنه اینها چه است و واقعا به دنبال چه میگذرن، با چه چالش های روبرو هستن اونجا؟
با توجه به سیگنال هایی رو که کشتی استرالیایی اوشن شیلد دریافت کرده، به قول که همون میگن پینگ، این یک دستگاهی رو این کشتی در واقع به دنبال خودش یدک میکنه که اصل این دستگاه مال آمریکاست. آمریکا بهترین تکنولوژی خودش رو در اختیار گذاشته برای پیدا کردن این هواپیما. این دستگاه در واقع موقعیت اون جعبه ها، یعنی جعبه سیاه و اون سیگنال های اینو تعیین میکنه.
در واقع اشارتون به همون وسیله ای است که شبیه یه پهپاد کوچک است و این رو میفرستن به اعماق آب برای اینکه بتونن سیگنال رو دریافت بکنه، اون در واقع شی زرد.
خیر، این نیست، این یک وسیله ای است که این رو با سیم کشتی به دنبال خودش یدک میکنه که کار اولیه به وسیله این انجام گرفته و به این وسیله این سیگنال ها رو دریافت کردند. ولی با توجه به عمقی رو که دارن اینها عمل میکنن، این عمق بیش از 4.5 کیلومتر آبه و در یک محوطه بسیار وسیعی به مساحت 75,000 کیلومتر مربع، یعنی در اول حدود 200,000 کیلومتر مربع بوده که با توجه به این سیگنال هایی که دریافت کردن الان محدود شده به 75,000 کیلومتر مربع. با توجه به دریافت این سیگنال ها و بررسی ها و تجزیه تحلیلی که شده که این سیگنال ها واقعا، یعنی سیگنال هایی رو که اینا انتشار میدن این جعبه ها، سیگنال های اولتراساوند، یعنی فوق اون سیگنال ها و فرکانس هایی است که گوش انسان میتونه بشنوه. با توجه به این سیگنال ها الان به نظر میرسه که اینا میخوان از یک وسیله دیگری استفاده بکنن که اون رو هم آمریکا در اختیارشون گذاشته، یعنی یک وسیله زیر آبی که حالت کاوشگری داره و مثل اجدره.
در واقع در دستگاهی هست که میتونه تصویرم بگیره، یعنی اون دستگاه اولیه صدا رو ثبت میکنه، مثل که این زیر دریای روباتیک میتونه تصویر رو هم ثبت بکنه.
تصویر رو میتونه ثبت بکنه. این شبیه اجدر موسوم به اسمش از بلوفین 21 مال آمریکاست. در واقع جز آخرین تکنولوژی هایی که داره. این به طور اتوماتیک زیر آب عمل میکنه، یک الگوهایی رو طی میکنه و به صورت نواری به زبان خیلی ساده از ته آب در واقع نقشه برداری میکنه. یعنی سیگنال ها وقتی که مشخص کرد در کجاست، این عکس برداری میکنه از زیر آب و اینها رو تعیین میکنه. بعد از اینکه این دستگاه رو آوردن بالا، عکس ها رو بغل هم دیگه میچسبونن و هدف از این کار در واقع پیدا کردن لاشه هواپیماست. یعنی اون تکه هایی رو که در اون قسمت اگر پخش شده باشه، این عکس ها رو کنار همدیگه میذارن و مشخص میشه که دقیقاً در چه محدوده این لاشه پخش شده که بدین وسیله بتونن مابقی عملیات رو انجام بدن. ولی در جوار این کارهایی رو که داره این کشتی انجام میده، قبل از این بیش از 14 کشور در این عملیات جستجو نجات که اول بود بعدش تبدیل شد به عملیات واقعا فقط تجسسی شرکت داشتن. در ابتدا یک ناهماهنگی‌هایی بوده بین کشورهای مختلف، ولی در حال حاضر یک ژنرال هوایی بازنشسته نیروی هوایی استرالیا به اسم انگس هیوستن، این هماهنگ کننده است در واقع بین کارهایی رو که نیروهای دریایی مختلف دارن انجام میدن و همینطور با نیروی دریایی آمریکا که بتونن این کار رو به سرانجام برسانن. و امید زیادی هست که بتونن به هر حال موقعیت این هواپیما رو تعیین بکنن.
بسیار خب آقای کاپیتان فروغی، دو سه نکته مطرح میشه. اینکه چقدر وقت دارن برای اینکه، چون صحبت زیاد هست که خودتونم اشاره کردید، این جعبه سیاه ممکنه این باتریش برشکل بیش از 30 چند روز اگه اشتباه نکنم دوام نیاره. چقدر فرصت هست به نظر شما اگر این سیگنال ها قطع بشه، بعد با چه چالش های روبرو خواهند شد؟
ببینید این باتری ها برای 30 دی برای 30 روز سرتیفای شده، ولی میتونه تا 45 روز سیگنال بفرسته، بستگی به اون قدرت اون باتری داره، چقدر نو باشه، چقدر کهنه باشه. الان دارن سعی میکنن که تا اونجا که میتونن از این سیگنال ها استفاده کنن که خودشونو تا اونجا که میتونن به اون منطقه اصلی نزدیک کنن، چون بعد از اینکه سیگنال ها از بین بره دیگه به هیچ عنوان دنبال سیگنال نمیتونن بگردن، در نشه باید برن عمق آب و شروع کنن که عمق اقیانوس رو گشتن که کار بسیار مشکلی خواهد.
چقدر این احتمال وجود داره که احیانا جعبه سیاه حتی پیدا بشه ولی خود هواپیما پیدا نشه؟ چون این احتمال وجود داره؟
بله بله، چون هواپیما وقتی که به دریا برخورد میکنه درست مثل که به زمین برخورد کرده به کلی منفجر بشه، در نشه قسمت های هواپیما جاهای مختلفی پخش میشه. بعدش هم وقتی که به کف اقیانوس میخوره بازم به اصطلاح متلاشی میشه مجدداً.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر لزوم آمادگی جامعه جهانی در اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه در صورت افزایش تنش‌ها در اوکراین تأکید کرد. در همین حال نخست وزیر اوکراین در ملاقات با رهبران محلی در شهر دونتسک نسبت به حل بحران در مناطق شرقی آن کشور اظهار خوشبینی کرد. گزارش این امر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بار دیگر از روسیه خواستند از مرزهای اوکراین عقب نشینی کنند. رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند نیز در جریان سفر به مکزیک و وقایع اوکراین به ویژه در کریمه که جدایی یک کشور برای الحاق به کشور دیگر بود، یک سابقه خطرناک در جهان بر جای گذاشته است. همچنین وزیر امور خارجه سوئد در کیف گفت الحاق کریمه به روسیه تهدیدی برای ثبات جهانی است. جدایی طلبان مسلح که ساختمان‌های دولتی در شهرهای شرقی لوهانسک و دونتسک را اشغال کردند، خواهان برگزاری همه پرسی مشابه همه پرسی در کریمه برای الحاق به روسیه هستند. آرسن یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز جمعه در ملاقات با رهبران محلی در شهر دونتسک گفت دولت تلاش خواهد کرد که بدون استفاده از زور افراد مسلح ساختمان‌های دولتی را ترک کنند. او گفت خواست‌های مردم این مناطق با اصلاح قانون اساسی تضمین خواهد شد.
هدف اصلی رضایت مردم است که می‌خواهند قدرت بیشتری در مناطق خود داشته باشند. این خواست با اصلاح قانون اساسی تضمین خواهد شد. یعنی زمانی که ساختارهای فعلی اداره هر منطقه منحل می‌شود و به جای آنها قدرت به کمیته‌های اجرایی منتخب از سوی مردم این مناطق منتقل می‌شود.
از سوی دیگر معترضان مسلح در ساختمان پلیس مخفی پیشین روسیه کاگبه در لوهانسک می‌گویند سلاح‌های خود را بر زمین خواهند گذاشت به شرط آنکه کیف با برگزاری همه پرسی برای الحاق لوهانسک به روسیه موافقت کند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه از کشورهای اروپایی خواست به اقتصاد اوکراین کمک کند. آقای پوتین گفت روسیه به تنهایی نمیتواند بار بدهی‌های اوکراین را به دوش بکشد. پیشتر وزیر انرژی اوکراین در پی تهدید مسکو دایر بر قطع گاز به اوکراین به علت عدم پرداخت بدهی‌هایش گفته بود کشورش در این صورت گاز مورد نیاز خود را از اتحادیه اروپا خریداری خواهد کرد. مهدی آرامی، صدای آمریکا، واشنگتن.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
در عرصه فرهنگ و هنر، شبنم رضایی، بنیانگذار مدیر شرکت تولید کننده نقاشی های متحرک موسوم به بیگ بد بو، تولید کننده آثاری است همانند کارتون هایی مثل بابک اند فرندز یا بابک و دوستان، حال هزار و یک شب نام کارتون جدید این شرکت است که بر اساس افسانه های ایرانی تولید شده و جوایز ارزنده ای را کسب کرده است، از جمله جایزه معتبر کانادا. همکارمان بهنود مکری در یک گفتگویی با شبنم رضایی اطلاعات بیشتری دریافت می کند.
هزار و یک شب، چرا به سراغ این داستان رفتید؟ چه جذابیتی داشت که این ایده در ذهن شما شکل گرفت؟
اولا بچگی در ایران پدرم این قصه ها رو برام هر شب میگفت و مثل شهرزاد آخر قصه رو هیچ وقت تموم نمیکرد، میگفت بقیه داستان رو فردا شب برات میگم. از این نظر این قصه ها همیشه برام خیلی مهم بودن و وقتی از ایران اومدم 8 جلد رو با خودم به زبان فارسی آوردم و هنوزم این کتابا رو دارم. این داستانا میدونی بهنود جون داستانای خیلی قدیمی هستن و یکی از مهمترین آثار ادبی هستن که در ایران نشاط گرفتن و به خاطر این ما فکر کردیم که خیلی مهمه که بتونیم این داستانا رو برای اولین بار به فرم انیمیشن و کارتون برای بچه‌ها درست بکنیم که بتونیم بچه‌ها رو به این داستانا معرفی بکنیم.
به هر حال تبدیل این افسانه یا داستان به انیمیشن خودش کار سختیه. شما در پردازش داستانا تو اون قالب سریالی به چه نکاتی توجه میکنین؟ چطور اینا انتخاب میشن؟
اولا که ما داستانهای خیلی خشن یا خیلی خطرناک یا خیلی که برای بزرگتر هستش استفاده نمی کنیم. چارچوب اولی که براتون گفتم ما تو داستانمون خب معلومه نداریم، این قصه ها برای بچه هاست. ما هر قسمتی در یک پادشاهی ایرانی که یه قصر خیلی زیبایی هستش داستان رو شروع می کنیم. هر نسخه اونجا شروع میشه، یه پادشاه داریم شهریار و شهرزاد هست با دو تا بچه دنیازاد و شاهزمان که برادر شهریار هست، با یه میمون که شخصیت خیلی بامزه ای هستش و هر اپیزود هر نسخه داستان یه اتفاقی انجام میفته. مثلا بچه‌ها دعواشون میشه سر یه چیزی که پیدا میکنن تو چمن و شهرزاد بهشون میگه بچه‌ها اگه بتونیم با هم دیگه کنار بیاین براتون خیلی بهتره، و شروع میکنه یه داستانی میگه که این نکته رو برای بچه‌ها روشن میکنه. از این نظر خیلی از داستانهای قدیمی رو خب ما به کار میبریم و خیلی از داستانهای کلاسیک که مردم نمیدونن در واقع از هزار یک شب میان. به عنوان مثال داستان سیندرلا از هزار یک شب میاد. خیلی فیلم‌های مدرنی که الان توی تلویزیون نشون میدن یا داستانایی که آدم زیاد بهش فکر میکنه، مثلا اگه 1,000,000 دلار بهت بدن امروز چیکار میکنی باهاش؟ این داستانای کلاسیکو در واقع توی هزار یک شب به دنیا اومده و کسایی که داستان میگن یا فیلم درست میکنن الان از این داستانای کلاسیک خیلی به کار میبرن. ما تونستیم 52 قسمت 11 دقیقه‌ای برای تلویزیون با این داستانا درست بکنیم.
درباره تهیه و تولید این سریال برامون توضیح بده، چطور شروع میشه، چطور تموم میشه، چه مراحلی رو طی میکنی تا یه مجموعه یه کارتون به این صورت به پایان میرسه؟
مجموعه سریال تلویزیونی معمولاً کارش خیلی زیاده. حدود 2 سال طول کشید ما بتونیم 52 قسمت رو درست بکنیم. حدود 140 نفر در گروه ما کار میکنن که بیشترمون تو ونکوور هستیم. حدود 12 نفر برامون داستان مینویسن. طرح شخصیات مهمه، ستوری بوردینگ، خود انیمیشن، 30 نفر توی گروه انیمیشنمون کار میکنن. صداها رو که برمیداریم، بعد بریم تو استودیو هر صداها رو برداریم. موزیکش خیلی مهمه برامون، سعی میکنیم از موزیکای شرقی به کار ببریم که داستانا در چین، در هند، در ایران، در بغداد هستن و ما میتونیم از تمام این تاریخ و چیزای زیبا به کار ببریم. خلاصه میگم کارش خیلی زیاده، بوجه هزینه خیلی بالاست و خیلی طول میکشه آدم بتونه یه همچین کاری رو تموم بکنه و به نتیجه برسونه.
داستانای هزار و یک شب به چه زبانهایی برگردان شده و در چه کشورهای پخش میشه؟ از طریق چه تلویزیونها این کار رو عرضه کردین؟
داستان اصلی رو ما به زبان انگلیسی نوشتیم و به تلتون و سی بی سی در کانادا فروختیم، ولی الان تمام سریال رو به حدود 65 کشور فروختیم. به 15 زبون دوبله و ترجمه شده داستان‌ها و الان دور دنیا دارن پخشش میکنن. واقعا افتخار بزرگی برای ما. دیزنی، دیسکاوری کیدز، الجزیرا که در خاورمیانه به عربی داره کارتون رو نشون میده، در آفریقا، در اروپا، ORF که در اتریش هستش، فنلاند، اسرائیل، این داستان ها دارن الان اکرام میشن و خیلی برای ما جالب بوده.
درباره واکنشی که تا حالا از طریق پخش این سریال داشتی توضیح بده، چه نظراتی بود، مثبت، منفی، به صورت کلی درباره داستان های هزار شب، تماشاگرها و به خصوص کودکایی که احتمالاً این داستان رو نمیشناسن چی فکر میکنن؟
نتیجهش خیلی مثبت بوده بهنو جان. بچه‌ها برامون نامه مینویسن، ایمیل میفرستن که چه داستانای خوبی، همینطور پدر و مادرها، و این نتیجه ما رو به جایی رسونده که خیلی جایزه های مختلفی بردیم. 13 تا نامزده لیو گرفتیم امسال، یعنی در 3 سال اخیر، و 4 تا لیو بردیم برای سریال انیمیشن در کانادا و تونستیم شخصیت ها هم با شریک‌های مختلف دور دنیا به فرم کامیک بوک و به فرم‌های دیگه به کار ببریم برای کارهای مختلف. 10 تا کامیک بوک امسال درست کردیم که اینا رو دور دنیا داریم پخش می‌کنیم به 6 تا زبان مختلف، و یونیسف هم که سازمان ملل متحد برای بچه‌ها هستش، شریک بین‌المللی ما شده که از این شخصیت‌ها می‌خوام به کار ببرن برای آموزش بهداشتی برای بچه‌ها دور دنیا، در آفریقا، در خاورمیانه. برای مثال یکی از کمپین‌های جدیدشون در پاکستان برای فلج اطفاله و با کمک شهرزاد ما میخوایم به بچه‌ها یاد بدیم که از طریق چند تا قطره فقط میتونن واکسینیشن اینو بگیرن و خودشونو معالجه بکنن. پاکستان تنها کشوری هستش که الان این مشکل رو داره و خیلی خوشحالیم که بتونیم با یونیسف روی این جور چیزا برای بهداشت، برای دستور زبان، برای یاد گرفتن زبان، حتی برای سواد بتونیم باشون کمک بکنیم.
با سلامی دوباره، من ماه منیر رحیمی هستم و شما بیننده و شنونده رادیو تصویری صدای آمریکا هستید. ساعت در ایران تقریبا 6:30 صبح و در واشنگتن پایتخت آمریکا 10 شب است. بار دیگر به خبرهای جهان می‌پردازم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید به حل مسئله اتمی خوشبین است و امکان رسیدن به توافق در دور بعدی مذاکرات وجود دارد. به گزارش منابع خبری، محمد جواد ظریف طی مصاحبه‌ای در وین که با همکاری خبرگزاری اتریش و روزنامه استاندارد صورت گرفت، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعلی مذاکرات گفت ایران خواهان تسلیحات اتمی نیست و رسیدن به توافق ممکن است. اگر حقوق ایران حفظ شود، هر گونه نگرانی نسبت به مقاصد ایران بی‌مورد خواهد بود. آقای ظریف گفت رسیدن به توافق اراده سیاسی و رویکرد مثبت را ایجاب می کند و تصور و خیال هرگز به هدف مطلوب منجر نخواهد شد. در مورد پیشرفت در تدوین توافقنامه نهایی، آقای ظریف گفت کارهایی که در چند ماه گذشته انجام گرفته بسیار سازنده بوده و شالوده های لازم ریخته شده است. با این حال یادآور شد کار دشواری است، زیرا مهم است کلمات درستی پیدا شود که برای همه قابل قبول باشد. در مورد تحریم ها آقای ظریف گفت اگر توافق نهایی بر اساس توافقنامه ژنو به دست آید، دیگر بهانه‌ای برای ادامه تحریم ها نخواهد بود و طرف دیگر ناچار است به تعهدات خود عمل کند. یک بمبگذار انتحاری خود را روز جمعه در بازاری در شرق افغانستان منفجر کرد. یک رهبر قبیله‌ای طرفدار دولت را کشت و 3 نفر را زخمی کرد. گزارش آسوشیتد پرس به نقل از مقامات حاکی است حمله در ساعت 2 PM بعد از به وقت محلی در ایالت پکتیا رخ داد. مسئولیت آن را کسی به عهده نگرفته است، اما طالبان و شورشیان دیگر در کوشش برای اقداماتی که جهت تقویت ثبات در افغانستان جریان دارد اغلب مقامات دولت و متحدان آنها را هدف می‌گیرند. طی 2 حادثه جداگانه در مناطق قبیله‌ای ناآرام پاکستان هم روز جمعه دست کم 19 ستیزگر کشته شدند. مقامات امنیتی این حوادث را جدیدترین رویداد در تقریباً 1 هفته زد و خورد بین جناح‌های رقیب طالبان که از مبارزه برای کسب قدرت ناشی می‌شود توصیف می‌کنند. زد و خوردها همچنین در حال صورت می‌گیرد که دولت پاکستان سعی دارد درباره معامله صلح با طالبان پاکستانی مذاکره کند، اما خشونت احتمالاً کوشش‌هایی را که در این زمینه جریان دارد پیچیده خواهد کرد. سعد محمد خان سرتیپ بازنشسته به صدای آمریکا گفت اختلاف نظر در میان افراد طالبان در مورد مذاکره با دولت یکی از دلایل نبرد است. برخی از جناح‌ها خواهان صلح هستند، اما بعضی می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. طالبان پاکستانی سال‌هاست که با دولت در مناطق قبیله‌ای شمال غربی کشور می‌جنگد. دست کم یک گروه انشعابی حتی پس از آنکه رهبران طالبان خواهان آتش بس با دولت شدند حمله کرده است. یک عامل دیگر به گفته برخی کارشناسان نبود اقتدار مرکزی برای کنترل طالبان پاکستانی است. به نقل از یک قانونگذار سنی و بیانیه دفتر نخست وزیری عراق گفته می شود صالح علی مطلق قائم مقام نخست وزیر از ترور نافرجام جان به در برده است. به گزارش آسوشیتد پرس طلال الزبیر روز جمعه گفت شبه نظامیانی که لباس سربازان برتن داشتند با خودروهای نظامی حرکت می کردند. کاروان اتومبیل‌های حامل مطلق و همراهانش از جمله چند مقام ارشد را در غرب بغداد زیر آتش گرفتند. از زبای میگوید این حمله تیراندازی هایی را بین مهاجمان و سربازان محافظ مطلق موجب شد. 3 نفر از سربازان مجروح شدند و تیراندازان گریختند. مسئولیت حمله را در حالی که عراق به برگزاری انتخابات پارلمانی در 3 آوریل نزدیک می شود کسی به عهده نگرفته است. اما ستیزگران اسلامگرا در گذشته در کوشش برای کاهش اعتماد مردم به دولت نوری المالکی اغلب مقامات را هدف قرار دادند. این قانونگذار گفته است هنگام وقوع حمله او صالح علی مطلق و چندین مقام دولتی دیگر را در دیدار از روستایی در ناحیه ابو غریب در غرب بغداد همراهی میکرد. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اینک گزارش ورزشی رو میشنویم همراه رامش با بیان همکارم رامش.
با سلام به شنوندگان ورزش دوستمان، در صحنه شنا خانم استفانی رایس 25 ساله شناگر استرالیایی که در طول 8 سال شنای تمام وقت خود لحظاتی طلایی را در رقابت‌های المپیک تجربه کرد، خود را از این رشته ورزشی بازنشسته کرد. استفانی رایس در بازی‌های المپیک تابستانی پکن در چین در سال 2008 میلادی 3 مدال طلا کسب کرد که 2 مدال مربوط به رقابت‌های مختلط انفرادی 200 متر و 400 متر بود. او در این 2 رقابت رکورد‌های جهانی تازه بر جای نهاد. او همچنین در المپیک پکن به 1 مدال طلای رقابت تیمی 4x200 متر آزاد امدادی دست یافت. استفانی رایس در پی این موفقیت‌ها در نظرسنجی یک روزنامه استرالیایی شناخته شده ترین ورزشکار استرالیا نام گرفت. استفانی خانم از پیش از بازی‌های المپیک تابستانی لندن در سال 2012 میلادی تا کنون در هیچ رقابتی شرکت نکرده بود، چه که تحت عمل جراحی شانه قرار گرفت. در واقع آغازگر پایان زندگانی ورزشی او یک عمل جراحی در ماه دسامبر سال 2011 میلادی بود تا 1 ماهیچه پاره شده در شانه راست او تحت مرمت قرار گیرد. او با تندرمانی و نیز انجام تمرینات به گونه ای احتیاط‌آمیز تلاش کرد خود را برای المپیک لندن آماده کند، ولی شانه اش یاری نکرد. در پی بازنشستگی خانم رایس از صحنه رقابت‌های شنا، آقای جان برترانت، رئیس فدراسیون شنای استرالیا، این شناگر را مورد ستایش قرار داد و گفت فتح 1 مدال طلای المپیک به اندازه کافی دشوار است، ولی فتح 3 مدال طلا در 1 دور المپیک یک دستاورد خارق‌العاده است و کاری که تا ابد در تار و پود ورزشی کشور استرالیا در اذهان جاویدان خواهد بود. استفانی رایس برای نخستین بار در سال 2006 میلادی در 1 دوره رقابت‌های عمده بین‌المللی شرکت کرد که آن بازی‌های مشترک المنافع بود. او در آن بازی‌ها در هر 2 رشته شنای مختلط انفرادی به مدال‌های طلا دست یافت. استفانی در حالی که تنها 17 سال داشت به تیم ملی شنای استرالیا پیوست و حاصل کار او 2 مدال نقره و 5 مدال برنز در رقابت‌های قهرمانی جهانی است. خانم رایس نگفته است که قصد دارد در پی کنار رفتن از رقابت‌های شنا به چه کار یا کارهایی دست بزند و تنها به گفتن این جمله اکتفا کرد که مایل است خود را بیرون آب ثابت کند.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
روزهای به کرسی نشستن حکومت جمهوری اسلامی ایران را طی می‌کنیم. این حکومت اما بر چه اصول کلی سیاست‌های خود را بنا کرد؟ روابط بین المللی خود را بر چه مبنایی تنظیم نمود؟ اساساً پایه‌های این نظام طی 35 سال گذشته بر چه بنیادهایی استوار بوده است؟ این پرسش‌ها را طی چند برنامه پیش با دکتر علیرضا نامور حقیقی در میان گذاشتم، استاد علوم سیاسی در تورنتو. در بخش 11 می‌پردازیم به ادامه این موضوع که چگونه سیاست حوزه گاه غیر اخلاقی شمرده می‌شود.
خانم‌ها کمتر وارد این موضوع میشن. عملاً شما در سطح فعالیت سیاسی تحلیلگران سیاسی زن کمتری دارید.
چرا آقای دکتر؟ چرا خانم‌ها کمتر وارد این عرصه میشن؟
بخشش به خاطر روش‌های غیر اخلاقی است که در حوزه سیاست مخالفین علیه همدیگه به کار می‌برن.
یعنی خانم‌ها دوست دارن اخلاقی‌تر بمونن، در اون چارچوب‌های اخلاقی بیشتر مقیدن.
بله، در حوزه هنری ما با چنین موضوعی سر کار نداریم. فیلم مثلا شما اگر دقت کرده باشید، فیلم آقای فرهادی که جایزه اسکار گرفت، خب نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری که صورت گرفت و خب ارشاد اجازه داد، خود آقای فرهادی رفت صحبت کرد، لابی کرد و به هر حال بس اون لابی بود که فیلم رو خود دولت ایران اسکار فرستاد و مشوق اون فیلم بود. در چنین وضعیتی شما می‌بینید به کسی با آقای فرهادی کسی کاری نداره، چیزی علیه ایشون گفته نمیشه و فیلمان که برنده میشه همه برای ایشون هورا میکشن. ولی در حوزه سیاست هر موضعی که شما داشته باشید مخالفین جدی دارید، با شما برخورد میشه. مثلا اگر آقای خاتمی همین گفتگو رو تو ساختار قدرت بکنه به عنوان سازشکار شناخته میشه، ولی کسی آقای فرهادی رو به عنوان سازشکار نمیشناسه و بحث نمیکنه که آقای فرهادی سازش کرده که تونسته مجوز ساخت فیلمش رو بگیره. یه وضعیت اینگونه‌ای توی مسائل مربوط میان هنر و سیاست داره. بنابراین افراد در موقعیتهایی که سیاست بسیار خاکستری میشه، هزینه میره بالا و تخریب شخصیت افزایش پیدا میکنه، یک اولا حضور زنها کم رنگتر میشه، دومم این که بسیاری از افراد که برای مسائل دیگر خودشون اهمیت قائلن، مثل خانواده، مثل مسئله موقعیت علمی و یا آینده خودشون در حوزه‌های مختلف، معمولا پرهیز میکنن که وارد چنین موضوعی بشن. اگر دقت کرده باشید، اگر از اول انقلاب یا حتی در دوره شاه به این بر نگاه کرده باشید، شما میبینید آدمایی که اومدن در حوزه سیاست خوب شروع کردن، بعد ادامه دادن و یا گذاشتن کنار یا فاجعه‌آمیز تموم کردن کار سیاست رو. و گردنه ایست که افراد خیلی نمیمونن توش، به خاطر همین مسئله که دیدیم، یعنی معمولا میکشن کنار و ترجیح میدن که راه دیگه رو پیشه کنن. در حوادث بزرگ تاریخی ایران بعد از کودتای 28 مرداد، عده زیادی از روشنفکرها سیاست رو کنار گذاشتن و به دنبال فرهنگ و ادبیات رفتن، مثل فرض کنید مثل آقای شارخ مسکوب. در 57 هم بعد از دوره 60 هم که سطح خشونت بالا گرفت، این رو هم شما دیدید که عده زیادی سیاست رو کنار گذاشتن و حوزه‌های دیگه مثل حوزه‌های فرهنگ، ادبیات، سینما یا تجارت رو بردن یا علم. 88 هم همینجوری شد. در بعد از حوادث مربوط به انتخابات هم شما می‌بینید در هر دوره‌ای که یه حادثه خاص می‌افته، بعدش یک ریزش دارید در حوزه سیاست که افراد سعی می‌کنن که کنار بکشن، فعالیتشون کم کنن یا نیروشون رو معطوف کنن به فعالیت‌های دیگه.
ممنونم آقای دکتر حقیقی گرامی. تا فرصت بعد و توضیح‌های بیشتر.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
2014 سالی مهم برای افغانستان است. انتقال امنیتی تا پایان سال تکمیل خواهد شد و انتقال سیاسی عمیقی در جریان است که آینده این کشور را رقم خواهد زد. روز 5 ماه آوریل زنان و مردان در سراسر افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ایالتی شرکت کردند. آنگونه که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت، انتخابات نشان داد مردم افغانستان تا چه اندازه به حفاظت از دموکراسی خود و پیشبرد آن متعهد هستند. روز رأی‌گیری یک پیروزی برای آنها بود. علی‌رغم تهدید و خشونت طالبان برای برهم زدن روند دموکراتیک، میلیون‌ها مرد و زن افغان در انتخابات شرکت کردند. با مشارکت و ایثار بزرگ، نیروهای امنیتی فضایی را که اجازه داد انتخابات صورت بگیرد فراهم آوردند. گروه ناظر اتحادیه اروپا اعلام کرد ما نمی دانیم چه کسی برنده شده است، اما می دانیم که طالبان بازنده شده است. انتخابات برای تأمین آینده دموکراتیک افغانستان و نیز ادامه حمایت بین المللی مهم است. دولت آمریکا منتظر است نهادهای مسئول در هفته‌های آینده وظایف خود را در شمارش آرا، رسیدگی به شکایات و قطعی ساختن نتایج انتخابات انجام دهند. پرزیدنت براک اوباما طی بیانیه کتبی در روز انتخابات گفت از سوی مردم آمریکا من به میلیون‌ها افغان که مشتاقانه در این انتخابات تاریخی شرکت کردند تبریک می‌گویم. انتخابات می‌تواند مبشر نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در تاریخ افغانستان باشد و همچنین شالوده مهم دیگری را برای افغان‌ها در به دست گرفتن کامل مسئولیت اداره کشورشان، در حالی که آمریکا و متحدان ما نیروهایشان را کاهش می‌دهند، پیریزی کنند. آقای اوباما افزود ایالات متحده آمریکا به پشتیبانی از یک افغانستان مستقل با ثبات، متحد و دموکرات ادامه می‌دهد و ما منتظریم به مشارکت با دولت جدیدی که افغان‌ها انتخاب می‌کنند بر اساس احترام و مسئولیت متقابل ادامه دهیم.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
ما همچنان استقبال میکنیم از دریافت نظر و پیشنهاد و انتقاد و آهنگ و خبر و خلاصه که هرچه از دوست رسد نیکوست و ما ممنون میشیم که اینها رو برامون میفرستید و از طریق ایمیلمون اگر میخواین بازم بفرستین رادیو تماشا @gmail.com یا اونهایی که تازه میخوان به این شبکه ملحق بشن خیلی خوش آمدید، به قول امریکایی ها ویلکام خواهید بود. ممنون. اگر سایتمون رو میخواین برین سراغش و بایگانی برنامه ها رو ملاحظه کنین یا اینکه برنامه رو لایو همزمان با پخش ببینید ir.voanews.com یک کلمه voanews یک کلمه است. و همینطور دوستان فیسبوکی خیلی خیلی متشکر که ما رو پا به پای هر گزارش هر یوتیوب همینطور با آپدیت شدن روبروز شدن صفحه پیش میاید و تنهامون نمیذارین. خیلی متشکر از همه این همگامی هاتون و تمام اینها دلگرمی است، توشه راه ما هست برای ادامه کارمون. متشکر میشیم که راهنماییمون کنین. به هر حال هر جا کم و کسری میبینید که خب مسلما پر از کم و کسری هم هست، ولی به شکل در حد امکان رفعش حتما میکشیم و ممنون میشیم که با همون در تماس هستید. عرض به حضورتون که زمانمون برای رسیدن به آهنگ قبل از خلاصه خبرها، معمولا وقتی مهران هست موسیقی های ایرانی انتخاب میکنه، رامش معمولا امریکایی و به خصوصم سیاه پوستا رو. حالا به هر حال مهران انتخاب کرده از شادمهر عقیلی یک آهنگ با عنوان رابطه.
عشق میشه من میرم، من سخت از این حرفا دورم، منم یه روز عاشقی کردم، از وقتی عاشق شدم اینجورم، دار و ندارم پای عشقم رفت، چیزی نمون جز درد نامحدود، این جای خالی که تو سینم هست، قبلا یه روزی جای قلبم بود، این روزگار بد کرده با قلبم، کم بوده از این زندگی سهمم، دلیل می بافم برای عشق، برای چیزی که نمی فهمم، از آدم های شهر میترسم، از هرچی عشق من طلب کارم، همین که قلب تو مردد شد، در دل من خاطر ای رد شد، از وقتی عاشقش شدم ترسیدم، از وقتی عاشقش شدم بد شد، این روزگار بد کرده با قلبم،
تو نمیفهمی. و اینک بخش پایانی خبرها را به اطلاعاتان میرسانم. مقامات امنیتی در مصر میگویند به عنوان بخشی از مبارزه دولت با گروه‌های تروریستی در شبه جزیره سینا، سربازان در شبیخونی فرمانده یک گروه مرتبط با القاعده را کشتند. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی ارتش مرگ فرمانده را روز جمعه اعلام داشت و او را نور حمدین، رهبر گروه انصار بیت المقدس که مسئولیت اکثر حملات تروریستی اخیر در مصر را به عهده گرفته است، معرفی کرد. آمریکا روز چهارشنبه انصار بیت المقدس را یک سازمان تروریستی اعلام کرد. در رویداد دیگری روز جمعه خبرگزاری دولتی مصر گزارش داد پلیس دو مرد مسلح را که سعی داشتند یک کلانتری در دلتای نیل را به آتش بکشند از بین برد. کفیل نخست وزیر اوکراین امتیازهایی به رهبران منطقه‌ای و معترضین طرفدار روسیه پیشنهاد کرده است. وی گفت از اصلاح قانون اساسی اوکراین و تغییر قوانین پشتیبانی می‌کند تا فرمانداران منطقه‌ای و دولت‌های آنها دیگر توسط دولت مرکزی منصوب نشوند و همه پرسی‌های منطقه‌ای مجاز شود. شرکت فناوری اتمی وستینگ هاوس میگوید برای تحویل سوخت به راکتورهای اتمی تا سال 2020 به اوکراین به توافق رسیده است. این معامله به کشور کمک میکند از وابستگی به نفت و گاز روسیه بکاهد. مقامات استرالیا میگویند آنها یقین دارند علامت‌هایی که در جریان جستجو برای هواپیمای مفقود شده مالزیایی دریافت شده از جعبه‌های سیاه آن رسیده است. کاخ سفید میگوید به اطلاع سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران رسانده است که برای مردی که تهران به عنوان سفیر جدید خود در سازمان ملل متحد برگزیده است، ویزا صادر نخواهد کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید به حل مسئله اتمی خوشبین است و امکان رسیدن به توافق در دور بعدی مذاکرات وجود دارد. یک بمبگذار انتحاری خود را روز جمعه در بازاری در شرق افغانستان منفجر کرد، یک رهبر قبیله‌ای طرفدار دولت را کشت و 3 نفر را مجروح کرد. در 2 حادثه جداگانه در مناطق قبیله‌ای ناآرام پاکستان روز جمعه دست کم 19 ستیزگر کشته شدند. به نقل از یک قانونگذار سنی و بیانیه دفتر نخست وزیری عراق گفته می شود صالح علی مطلق قائم مقام نخست وزیر از ترور نافرجام جان به در برده است. برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا اکنون به پایان میرسد. از اینجا به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیوی رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا، همراه مهران و دیگر همکارانم در بخش فنی، بخش تولید و بخش مدیریت. برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد،